شبتون بخیر دوستان شنونده. تو این بخش میخوام به اتفاق مهدی آقا بیگی عزیز گفتگو بکنم با همکار خبرنگارمون در بیروت جناب آقای پاکزاد که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای پاکزاد سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به شبکه جوان.
آقای پاکزاد خدا قوت.
دوست دارم احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای پاکزاد از شرایط جنوب لبنان برای ما بگید. خب خبرهایی به گوش ما رسید مبنی بر پیشروی زمینی رژیم قاسم صهیونیستی، درگیری هایی که اتفاق افتاده، به ما میگید که در جنوب بیروت چه خبره و چه اتفاقاتی افتاده؟
خواهش میکنم. باید خدمت همه شنوندگان این نکته مهم رو عرض کنم که تا این لحظه که با شما صحبت میکنم رژیم صهیونیستی نتونسته که وارد خاک لبنان بشه. عملیاتی که امروز در سه منطقه مارون و راس، یارون و اودیسه کفرکلا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی انجام شد و اونها در حقیقت تونستن وارد بشن به سمت یکی از ساختمان ها در این منطقه،
بله،
حرکت کنن، ولی با غافلگیری بالایی روبرو شدن. در حقیقت مجاهدان حزب الله با چنان سلاحهای اونها رو مورد هدف قرار دادن که در حقیقت رژیم صهیونیستی اذعان کرده که تا به حال 8 نفر از نظامیان این رژیم از جمله 3 فرمانده کشته شدن، که البته آنچه که ما از اسرائیل سراغ داریم این رژیم هیچ وقت آمار تلفات دقیق خودش رو اعلام نمی کنه. ولی صبح در حقیقت بعد از این عملیات که البته این عملیات هایی که خدمتون گفتم تا بعد از ظهر هم ادامه داشت و در منطقه اودیسه شاید تا نیم ساعت پیش هم این درگیری ها در حقیقت در جریان بود، ولی صبح امروز 8 بیمارستان در شمال شهرک‌های در حقیقت در شمال سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که زخمی‌ها و کشته‌های عملیات حزب الله رو به اونجا منتقل کردند. خب اگر به گفته یکی از تحلیلگران اگر برای هر بیمارستان بین 7 الی 8 در حقیقت مجروح یا کشته منتقل شده باشه، میتونیم میزان تلفات رو بالای 50 نفر در نظر بگیریم. رژیم صهیونیستی از بسیار تعجب کرده از میزان آمادگی نیروهای مقاومت در برابر حملات زمینی این رژیم. یکی از روزنامه های رژیم صهیونیستی به نام یدیعوت اهرنوت اعلام کرد که گردان جلعاتی و گردان گولانی که در این عملیات شرکت داشتن نزدیک به 15 سال مانورهای مستمر و شبیه سازی برای ورود به خاک لبنان انجام دادن، ولی نمیدونن که چه اتفاقی افتاده و نیروهای مقاومت چگونه با این در حقیقت متجاوزان برخورد کردن. از طرف دیگه نیروهای حزب الله هم اعلام کردند که مقاومانی که در عملیات مقابله با نیروهای رژیم صهیونیستی در حقیقت حضور داشتن هنوز از نیروهای رضوان نیستن. شما میدونید حزب الله یک نیروی قوی داره به نام نیروهای رضوان و اینها در حقیقت این نیروها آمادگی یا تمرین دیدن تا عملیات آزادسازی انجام بدن در شمال سرزمین های اشغالی. هنوز اینها با نیروهای صهیونیستی درگیر نشدن و نیروهای صهیونیستی تا این مقدار تلفات دادن و شما میتونید تصور کنید که در صورت رویارویی این در حقیقت ارتش رژیم صهیونیستی با این نیروها چه فاجعه‌ای میتونه برای اونها رخ بده.
خیلی متشکرم آقای پاکزاد. اتفاقا ما تو خبر هم داشتیم، همینجا پیش روی من هست، که نوشته منابع عبری زبان اعلام کردن حادثه درگیری با حزب الله و وارد شدن تلفات سنگین به این رژیم را بسیار سخت و دردناک خوندن. آقای پاکزاد، دیشب حمله گسترده، کوبنده و مقتدرانه موشکی کشورمون به سرزمین‌های اشغالی انجام شد. دلم می‌خواد از حال و هوای مردم لبنان، خاصه جنوب لبنان، از آنچه که دیشب توسط کشور ما رقم خورد به ما بگید.
حتما ما دیشب حتی با بخش‌های مختلف خبری زمانی که صحبت می‌کردیم از شادی مردم و در حقیقت غروری که این پاسخ برای اونها ایجاد کرده بود صحبت کردیم. من در حقیقت به شخصه دیدم اشخاصی رو که خانواده های خودشون رو در حملات رژیم صهیونیستی از دست دادن در همین چند روز و خانه خودشون رو از دست دادن در حملات رژیم و آواره شدن، یعنی از اون مناطق جنوبی لبنان به شمالی منتقل شدن، ولی با این حال میخندیدن و خوشحال بودند از این عملیات. ما امروز هم در مراسم تشییع شهدای یکی از جنایت‌های هولناک رژیم صهیونیستی در منطقه بقاع هم شرکت کردیم. 8 نفر از اعضای یک خانواده، اعضای غیر نظامی، کودکان، افراد مسن و در حقیقت زنها جزو این شهدا بودند. اینها خانواده هایی که در حقیقت خانواده این شهدا زمانی که در مراسم تشییع حاضر بودن و متوجه شدن که ما از تلویزیون در حقیقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستیم، پیش اومدن با ما صحبت کردن و گفتن که این حمله در حقیقت داغ ما رو تسکین داد، این حمله به ما قوت قلب داد و گفتن که مطمئن هستن که این تنها پاسخ ایران نخواهد بود. بله. آنها گفتن که ما مطمئن هستیم که ایران به پاسخ خودش ادامه خواهد داد و انتقام تمام شهدا، چه در فلسطین و چه در لبنان و چه در دیگر نقاط محور مقاومت رو از این رژیم قاصر خواهد گرفت.
انشالله. آقای پاکزاد، از واکنش احزاب و گروه های سیاسی در لبنان برای ما بگید بعد از حمله موشکی ایران.
خدمتتون باید عرض کنم که یک فضایی رو اجازه بدید برای دوستانمون ایجاد کنم.
جانب.
لبنان در حقیقت طوایف متعددی داره، از مسیحیان، دروزی ها، اهل تسنن و شیعیان. این گروه ها در حقیقت هم از نظر سیاسی ممکنه با هم در حقیقت تشابهی داشته باشن و هم ممکنه اختلافاتی داشته باشن. رژیم صهیونیستی از زمان اعلام خبر شهادت سید حسن نصرالله تلاش کرد تا از این در حقیقت جنایت بهره برداری سیاسی هم انجام بده، شتنه انگیزی کنه در میان مردم، سست کنه اون اعتقاد قوی رو که به مقاومت و پشتوانه مقاومت که جمهوری اسلامی ایران باشه. و بسیاری بدون مبالغه عرض میکنم شاید تحت تأثیر این در حقیقت جریان قرار گرفتن، ولی زمانی که این پاسخ کوبنده و فیلم هایی که از اون به صورت زنده منتشر شد در شبکه‌های متعدد، سیاسیون لبنان میشه گفت با قدرت اومدن و اعلام کردن که ایران نه تنها در حقیقت از یک جریان به عنوان حزب الله داره دفاع میکنه، بلکه دفاع ایران از تمام شهروندان و ساکنان مناطقی است که اون رو محور مقاومت مینامند. در حقیقت ایران از اونها حمایت کرد با این حمله. مسیحیان لبنان پیش از شیعیان از این حرکت حمایت کردند.
بله.
اهل تسنن لبنان پیش از شیعیان از این حرکت حمایت کردند. بسیاری حالا به خاطر اون در حقیقت میشه گفت ارث عربی که میان این مردم وجود داره، بسیاری گفتن که امکان نداره که یک ایرانی در حقیقت این جور از ما که در حقیقت عرب هستیم دفاع کنه. در هیچ جای تاریخ سابقه نداشته که کشورهای عربی که خود رو در حقیقت میشه گفت وامدار یا صاحبان خط در حقیقت جریان سیاسی در کشورهای عربی میدانند، سکوت کردن در برابر جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی، بلکه مثل کشوری مثل اردن افتخار کرده که در حقیقت جریان غربی ابری برای مقابله با حمله ایران شرکت کرده. اینها رو در حقیقت سرشکستگی میدونن برای عرب ها، برای کشورهای عربی. اعلام کردن که خیلی ها گفتن ممکنه اصلا ما ریشه عربی نداشته باشیم، خیلی ها گفتن دیگه ما رو عرب نخونید، به دلیل اینکه اگر قرار باشه در حقیقت این جریان در حقیقت ما رو نماینده ما باشه، این کشورهای عربی نماینده ما باشند، ما رو عرب نخونید، ما جزء خط مقاومت هستیم به پشتوانه ایران.
بله، خیلی متشکریم آقای پاکزاد عزیز از اینکه
آقای پاکزاد مشخصه که بله. ماشاءالله اونجا نمیدونم چقدر وقت شما اعزام شدین آقای پاکزاد، اطلاعاتتون خیلی دقیقه.
لبنان عزیزم، من در حقیقت نیروی ثابت هستم در لبنان. من بیشتر تقریبا 3 سال هست که تو این کشور ساکن هستم.
انشاءالله که خدا بهتون سلامتی بده. خیلی متشکرم آقای پاکزاد. اگه صحبتی نیست ما با حضرت عالی خداحافظی کنیم.
سلامت باشید. من ممنون از این که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. مطمئنن ما روزهای آینده اخبار خوشحال کننده تری از خط مقاومت برای شما و دوستان شنونده مخابره خواهیم کرد.
الهی آمین. متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب عالی بخیر. ممنون از شما. خدا نگهدار.
سپاس.
اسرائیل نه از همان ابتدا که قبل از تشکیل هم بر پایه ترور بنا شد. صهیونیستا هر کسی که می توانستند را ترور کردند تا مقاومتی در مسیر اشغالشان نباشد. البته ماشین ترور اسرائیل هیچ وقت تمرکزش بر فرماندهان و نظامیان نبوده. صهیونیست‌ها از ابتدا و همیشه اهدافشان از مردم غیر نظامی بوده تا شاید آنها از ترس جانشان هم که شده وطنشان را ترک کنند و مسیر اشغال هموارتر شود. کشتار و قتل عام‌های صبرا و شتیلا بعد از اشغال فلسطین مواردی هستند که بیشتر شنیده شدند. اما صهیونیست‌ها حتی قبل از اشغال فلسطین و تشکیل رژیم هم عملیات‌های ترور بسیاری داشتند. سال 1938 میلادی، یعنی 10 سال قبل از تشکیل رژیم اشغالگر، صهیونیست‌ها شروع به عملیات‌های تروریستی در مناطق مسکونی فلسطین کردند. روزهای منتهی به سال 1948 میلادی، یعنی سالی که فلسطین با پشتوانه غرب و سازمان ملل به اشغال صهیونیست‌ها درآمد، روزهای اوج ترور بود. ترورهایی که دیگر قتل عام و نسل‌کشی نام داشت. در روستای دیر یاسین، حیفا، عین الزیتون، سفت، تنتوره، لود و الخلیل هزاران نفر کشته شدند. انسانهایی که حتی عدد دقیقی هم از تعدادشان وجود ندارد، چرا که آن روزها نه آنها چیزی برای دفاع از خود داشتند و نه کسی بود که جان این انسانها برایش مهم باشد. صهیونیست‌ها پس از تشکیل رژیم نه تنها به شکل یک دولت عادی در نیامدند که موتور ترورشان فعالتر هم شد. اشغالگران در سالهای بعد از اشغال فلسطین حداقل 20 بار دست به کشتار دست جمعی زدند، از صبرا و شتیلا و قانا و کفر قاسم تا همین روزها در غزه. در همین غزه بارها مناطق پر جمعیت مثل بیمارستان معمدانی و حتی چادر پناهندگان در رفح. این سالها هر بار عملیات تروریستی توسط اسرائیل با توجیهاتی مثل حمله به نظامیان حماس و حزب الله توسط رسانه‌های بزرگ غرب پوشش داده می‌شود. در هر حمله صهیونیست‌ها حداقل ده‌ها غیر نظامی شهید می‌شدند. اما آن چیزی که در رسانه‌ها دیده می‌شد خبر حمله به مقر نیروهای مقاومت بود، رسانه‌هایی که عملاً دست راست ماشین ترور اسرائیل بودند و سعی می کردند نسل کشی را به مبارزه با محور مقاومت تقلیل دهند. در آخرین عملیات تروریستی صهیونیست‌ها هم حملات وسیعی با سلاح‌های سنگین آمریکایی به لبنان انجام دادند. عملیات‌هایی که گفته شد با هدف ترور سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله انجام شده، اما در واقعیت شبیه حملات 11 سپتامبر است. حملاتی که طی آن ده‌ها ساختمان مسکونی با صدها نفر که ساکن آن بودند ویران شد.
یه نکته جالب پیامک ها بگم مهدی جانی، که ما از دیشب تا به این لحظه کلی پیامک داشتیم از مردم عزیز کشورمون که خیلی خیلی قدرشناس هم و تشکر کردن از نیروهای مسلح و فرزندان برومندشون در هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خب عملیاتی که دیشب اتفاق افتاد،
بله،
اکثر نیروهای مسلح درش سهیم و شریک بودند دیگه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هوافضای سپاه پاسداران یک کار جمعی حساب شده بسیار دقیق که منجر و منتج به حملات موشکی مقتدرانه و کوبنده کشور ما به سرزمین های اشغالی شد.
ابوالفضل جان واقعا هم ضروری بود این کار، واقعا نیاز بود که یک عملیات خیلی خوب و موفق انجام بشه تا مردم شاد بشن، چون واقعا دیگه اسرائیل خیلی
خیلی پررو شده بود دیگه، بذار خیلی راحت دیگه.
آره خیلی. این باید این کار انجام میشد و دستشون هم درد نکنه که خیلی تمیز
بله کارو در آوردن. بسیار کیف کردیم. اینا هم یاران داریم دیگه تو پیامک‌ها نوشتن که از طرف ما از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر ویژه بکنید. عرضم به حضور شما نوشتن درود بر ایران و رزمندگانش، انشالله پیروزی نزدیک است انشالله، و کلی پیامک‌ها این شکلی.
یه نکته ای هم که ما میتونیم الان چون اینا رو اشاره فرمودید و مطالبی که مردم فرمودن، امتداد همون روحیه جنگ و دفاع مقدسی که ما دیدیم
بله.
از فرزندان ایران ها، از فرزندان عزیز دلاور با ایمان ایران، الان در وجود همین رزمنده ها و جوان هایی هست که به عنوان دانشمندان موشکی کشور ما دارن کار انجام میدن، هوافضای بله. سپاه پاسداران
همشون گرم خدا قوت،
همون جوان ها ولی خب نسل جدیدش
بله. اینا یه پیامک هم اینجا هست مهدی جانبش، سلام به پاسداران نیروی هوافضا، بگویید که افتخار مردم ایران هستید. اینو شماره 0991-013-2 شماره آخر 64 بریم ارسال کرد.
من تکرارش میکنم که یه بار دیگه گفته باشیم، نیروی هوافضا، عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه نیروهای مسلح مقتدر کشورمون، خدا قوت دست مریضات به همه شما.
و من دست تک تکشون رو به نیابت از مردم ایران میبوسم. امروز اتفاقا صبح تو برنامه داشتم میگفتم، گفتم دقت کردی حمله کوبنده و مقتدرانه و گسترده کشورمون به سرزمین های اشغالی باعث شده که همه مردم ایران فارغ از هر نوع نگاه و نگرش سیاسی به جشن و سرور و خوشحالی بپردازن، و این یعنی
بله.
وحدت به معنای واقعی، همراهی، همدلی به معنای واقعی، و این خیلی اتفاق خجسته و قشنگیه.
خود نفس چنین اقدامات شجاعانه یک انسجام قوی تری رو بالاتر از اون وحدت همیشگی ایجاد میکنه، مجدداً یک حیات، یعنی یک روحیه امید و بالندگی رو در کشور تجدید میکنه.
بله بسیار هم عالی. مشتبه امیری یه بخشی رو داره که
همه بخشی شما که آقای امیری پیش بینی میکنه و برنامه ریزی میکنه
عالیه.
همش عالیه. کدومشون رو میگین ابوالفضل جان؟
عرض میکنم خدمت شما که توی این بخش میخوایم صحبت‌های فرمانده محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم شنونده‌های عزیز و نازنینمون بکنیم که ما هم سراپا گوشیم و شنونده این
امیر سلشکر دکتر موسوی.
بسیار عالی، بشنوید.
دریافت کردن و بعد از این اگر باز دست به جنایتی بزنن، دست به شرارتی بزنن، دست به غلط زیادی بزنن، در هر سطحی که لازم باشد پاسخ خواهیم داد و پاسخهای بعدی ما قطعا محکمتر و چند برابری خواهد بود. همه دیدن که با وجودی که قوی ترین لایه‌های پدافندی رو ایجاد کرده بودن، موشک‌ها از آن عبور کردن. این اهداف در این مرحله از عملیات همه اهداف نظامی بودن، اما اگر دست از پا خطا کنن بعد از این ممکن است تصمیم بگیریم زیر ساخت ها رو هم ویران کنیم. من لازم میدونم که خدا قوت بگم به همرزمان عزیزم در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه عزیزانی که کمک کردن تا این عملیات با شیرینی تا این لحظه انجام بشود. ما امیدواریم که رژیم صهیونیستی اون پیامی رو که لازم هست دریافت کنه. البته بیش از رژیم صهیونیستی آمریکایی ها و حامیان اینها بایستی این پیام رو دریافت کنن. ادامه شرارت های رژیم صهیونیستی به نابودی قطعی او منجر خواهد شد ان شاء الله. این یک پیام بود برای اینکه بدانن که باید دست از شرارت و دست از تجاوز و دست از کودک کشی و دست از کشتن زن و بچه بیگناه در غزه و لبنان بردارن و حق حاکمیت کشورهای دیگر رو محترم بشمارن. این یک پیام بود و قطعا بایستی بازدارندگی لازم رو برای اونها ایجاد کرده باشد اگر عاقلانه فکر کنن و اگر محاسبات دقیقی داشته باشد.
الا یا ایها الصهاینا، یا ایها الامریکان، یا من سفکو دماء قادة المقاومة في الغدر، یا من خافو من المواجهة، اینکم انتم و این الحرب معنا، فضالله نقسم بالله قاسم الجبارين، نحن ابناء المقاومة و اشبال الحرية في كل مكان، و سفراء خفلانكم، نعاهد الله سبحانه و تعالى مع إشارة موجزة من المرشد الأعلى، لن نعطيكم فرصة لتأخذوا أنفاسكم فترمشوا أعينكم، فنحقق وعد سيد المقاومة كما قال: جاءوا أغنيا فيعودون أفقيا. فهناك تعرفون ما تعني كلمته امامنا لما قال: بالموت تهددني يا ابن الطلقاء، اما عرفت ان القتل لنا عاده وكرامتنا من الله شهاده. يا مولاي يا صاحب الزمان نحن جاهزين، يا نسارات الحسين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حيدر، لبيك يا زهراء، لبيك يا بقية الله، لبيك يا قومي.
نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة.